أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که در بحث مکروهات مسلی مطرح شد. مورد اول کراهت لبس لباس اسود بود که وفاقا لشیخنا الاستاذ و سید سیستانی عرض کردیم این روایات ضعف سند داره و حجتی بر کراهت لبس لباس اسود ما نداریم، ولیکن عرض کردیم بر فرض ما ادله کراهت رو تمام بدونیم، روایات دیگری هست که البته اونها هم مثل این روایات سند نداره، ولیکن این روایات که عرض می کنیم در مورد عزاء اهل بیت نقل شده که لباس سیاه پوشیدن. مثلا در چندین کتاب از جمله شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 22، اثبات الوصیه صفحه 133، سیر و اعلام نبلا جلد 3 صفحه 267، میگه امام حسن علیه السلام در شهادت امیرالمؤمنین لباس طویل اسودی پوشید و امامه مشکی به سر گذاشت و منبر رفت و در منبر گریه زیادی کرد. داعی بر جعلم نیست. اونهایی که میگفتن لباس سیاه مکروهه، اونها بیشتر داعی بر جعل داشتن. عرض کردم در مخالفت با حکومت‌های وقت برخی بودن که با ائمه هم همراه نبودند، ولی به عنوان مدافعان اهل بیت لباس مدافعان اهل بیت دو دسته شده بودن. یه دسته بنی العباس بودن، لباس سیاه می پوشیدن به عنوان انتقام جویی از قاتلین اهل بیت که معلوم شد همه اش تزویر بوده، و یه عده‌ای در مقابل اینها که باز اونها هم خودشون رو مدافع اهل بیت می دونستن ولی درگیر بودن با بنی العباس، اونها هم با اهل بیت همراه نبودن، ولیکن تو این وسط امکان این که انگیزه جعل داشته باشن که بخوان بگن این لباس مشکی درست نیست، مکروهه، و اگر کسی به عنوان تقدس بپوشه بدعته، این انگیزه بسیار احتمالش زیاده. حالا به هر حال سند وقتی ضعیف بود آدم باید علم به صدور پیدا کنه، تمام احتمالات رو باید در نظر بگیریم. حالا همه این روایات ضعف سند داره و برخی از اینا ممکنه سند واحد هم داشته باشه، یعنی یک نفر چندین روایت رو جعل کرده باشه. کی انسان علم به صدور پیدا میکنه؟ به هر حال در مقابل این روایت است که خوندیم. همینطور در کتاب ها اینجور بوده که امام حسن لبس الثوب الاسود، فی قتل امیر المؤمنین علیه السلام، یا نقل شده که پیامبر به اسماء بنت امیس فرمود لباس مشکی بپوش در شهادت جعفر طیار. اینم در کتاب البدایت و النهایه جلد 4 صفحه 288، فتح الباری جلد 9 صفحه 402 هست. نقل شده که در شهداء احد هم زنان اونها سیاه پوشیدن، حالا دیگه به دستور پیامبر بود یا نبود معلوم نیست. در یک روایتی در بهار راجع به روز نهم ربیع روایت مفصلی هست که یوم التاسع، یوم رفع القلم، بلان تا داره که یوم نزع السواد، روزی است که لباس‌های مشکی رو باید در آورد. این روز شادی است که لباس‌های مشکی رو باید در آورد. این رو هم در بهار جلد 31 صفحه 127 هست. اگر بفرمایید اینا سندش ضعیفه، میگیم خب اون روایات کراهت لبس سواد هم سندش ضعیف بود. این که در کافی باشه سند ضعیف که صحیح نمیشه که. و ما عرض کردیم بر فرض کسی بگه لباس سیاه مکروهه، به عنوان اولی با چند عنوان میشه کراهتش رو در لباس سیاه در عزا اهل بیت برطرف کرد. یکی این که بگیم مصداق تعظیم شعائر خداست که بحث کردیم. دوم این که بگیم مصداق احیاء امر اهل بیت. واقعا شما برید در یک محیطی که در ایام محرم و سفر لباس مشکی می پوشن، این یک احیایی است از امر اهل بیت. و رحم الله من احیا امرنا. و یا مصداق اظهار حزن که در روایت هست کل فزع مکروه الا علی الحسین علیه السلام. فزع اظهار شدید حزن، اظهار شدید حزن همراه با بیتابی وقتی مستحب است، اظهار حزن ولو شدید هم نباشد قطعا مستحب است. و لباس مشکی پوشیدن اظهار عملی حزن، ولذا هیچ مشکلی در مقام نیست. مورد دوم، نماز در لباسی بود که عکس حیوان یا انسان درش هست که عرض کردیم کل جزء مکروه الا علی الحسین علیه السلام. سندش هم تمام هست به نظر. اظهار عضو برای امام حسین مستحبه، اصلا خود این تعظیم شعائر می شود. مگر می شود اظهار حضور برای امام حسین تعظیم شعائر نباشد؟ ممکن است شما در مفهوم تعظیم شعائر در آیه شریفه بحث بکنید، ولی در این که وقتی خود روایت میگه اظهار حضور برای امام حسین مستحب است، یعنی خدا این رو شعیره قرار داده دیگه. آقا اهل بیت شرایط تقیه داشتن، مثل اینکه اهل بیت در روز عاشورا نمی اومدن تو خیابون سینه زنی کنن پس ما هم نیاییم. آخه این چه حرفیه؟ شرایط تقیه رو با شرایط امروز یکی کردن این که معنا نداره. آقا بنی العباس خودشون تا به حکومت نرسیده بودن اون کارا رو میکردن، نه به مخالفین اجازه میدادن این کارو بکنن، نه خودشون بعد از حکومت این کارا رو ادامه دادن. معلوم شد که هدف رسیدن به قدرت.
نه بعد
ولذا بعد از این که به خلافت رسیدن، کسانی که اعداء اهل بیت رو سب کرده بودن دستگیر کردن. پدر یکی از همینها رفت پیش خلیفه عباسی گفت ما با هم رفیق بودیم، با هم مبارزه می کردیم، اصلا بناء ما بر براءت از اعداء اهل بیت بود، چی شده حالا پسرهای من اظهار براءت از اعداء اهل بیت کردن دستگیرشون کردید؟ گفت گذشت اون زمان، حالا دیگه ما به قدرت رسیدیم. خب اجازه بفرمایید. آقا خود بنی العباس بازی در آوردن لباس مشکی پوشیدن، پس بگید اجازه میدادن هر کی بیاد و لباس مشکی در ازای اهل بیت بپوشه؟ اظهار وجود نمیذاشتن کسی بکنه. مورد دوم، نماز در لباسی است که صورت موجود زنده درش هست، که ما عرض کردیم طبق صناعت باید قائل به حرمت بشیم، مثل شیخ طوسی و آقای خویی هم این مطلب رو فرمودن، چون روایات نهی میکرد از نماز در ثوبی که مشتمل بر تمثال هست، چندین روایت بر این مطلب قائم شد. و این که مرحوم محقق همدانی فرمودن در دو روایت اومده که از امام سوال کردیم راجع به ثوبی که فی تمثال می شود در اون نماز خون، فکر هزالک، کر هزالک، لابد امام فرموده انی اکره هزالک، و این با حرمت الهیه تناسب نداره که امام بفرمان من خوشم نمیاد از این کار. جوابش اینه که اولا کی میگه امام فرمود انا اکره و زاله؟ شاید امام فرمود لا تو سله، منتهای راوی آمده میگه فکر از زاله، امام بدش آمد از این کار. همین که بگوین امام نپوش صد میکند امام بدشان آمد از این کار. وانگهی بد آمدن غیر از خوش نیامدنه، اونی که تناسب نداره با حرمت الهی اینه که امام بفرماد ما احب و ذالک، ما یعجب و نیزالک، مگر مقام تقیه باشه. اما انا اکره و ذالک، من از این کار بدم می آیم، این چرا تناسب نداره با حرمت؟ عرض کردم ولم یکن علی یکره الحلال، علی علیه السلام بدش می آمد از تبدیل یک وسق خرما به دو وسخ خرمای درجه دو، ولم یکن علیون یکره الحلال. و عجیب این که مرحوم آقای داماد فرمودن کراهت در زمان امام صادق علیه السلام ظهور پیدا کرده بوده در کراهت اصطلاحیه، چون فقهای عامه وقتی میگفتن مکروه در مقابل حرام بود، حالا برفرض فقهای عامه وقتی میگفتن مکروه در مقابل حرام بود، این ظهور عرف عام میشه؟ در ظهور عرف عام اگر تعبیر کردن مکروهان یا اکره و ذالک، این دیگه ظهور پیدا میکنه در کراهت اصطلاحیه و این محرزه؟ شما باید اینو احراز کنید تا بگید از ظهور اون روایات ناهیه از لبس صوبی که فی تمثال ما رفعیت میکنیم. و در اون روایات روایتی مثل موثقه عمار بود، گفت لا تجوز ذالک، که کنست در حرمت. در اینجا یک مطلبی هست و اون اینه که محقق همدانی گفته یه روایتی است از علی ابن جعفر، این شاهد بر کراهت اصطلاحی است، داره سألته عن الخاتم یکون فیه نقش و تماثیل سبع او طیر ایصلا فی قال لا بأس. سوال میکنه از انگشتری که نقش تمثال حیوان درش هست، نماز در او جایزه یا نه، امام میفرمون لا بس. بعد آیه داماد، آیه محقق داماد، ببخشید محقق همدانی، فرمودن که این روایت در مورد خاتمه که در وسائل جلد 4 صفحه 442 نقل شده، ولیکن ظاهرا فرقی بین خاتم و ثوب نیست. اگه بناست در خاتم مشتمل بر تمثال نماز جایز باشه، در ثوب مشتمل بر تمثال هم جایزه. آقا اولا این روایت راویش عبدالله ابن الحسنه، عبدالله ابن الحسن توثیق نداره. حالا بحثه که قرب الاسناد که تألیف همیری از حدود 100 مورد از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه، آیا این اکثار روایت علامت اعتماد همیری است که از اجلاء بوده بر عبدالله ابن الحسن؟ یا احتمالی که آیه زنجانی میدن که نه، شاید به خاطر این که نزدیکترین سند رو همیری به امام داشته باشه، قرب الاسناد یا قرب الاسناد، که همیری با دو واسطه از امام نقل میکنه سند خیلی قریب، این بهانه‌ای بود، مبرر این بود که از عبدالله ابن الحسن نقل کنه. ولذا ایشون می‌فرمودند ما دیگه کشف نمی‌کنیم وثاقت عبدالله ابن الحسن رو، چون یک وجه عرفی پیدا شد برای اکثار روایت همیری از عبدالله ابن الحسن. به هر حال، حالا برفرض ما بگیم اکثار روایت همیری از عبدالله ابن الحسن علامت اعتماد اوست و عبدالله ابن الحسن نمیاد همیری کتابش رو موهون کنه با 100 نقل از عبدالله ابن الحسن ضعیف. برفرض اینو بگیم، آقا تو خود کتاب علی ابن جعفر تفصیل داده بین ثوب و خاتم، راجع به خاتم فرموده لا بأسه یکون فی نقش و تماثیل سبع نوته، راجع به ثوب فرموده سألته عن ثوب یکون فی تماثیل او فی علمه ایصلا فی، قال لا یصلا فی. آخه وقتی یک مورد نهی داره از صلات در ثوب فی تماثیل، در مورد خاتم لا بأسه داره عن الخاتم فی تمثال و سبع اوتر، بازم ما بگیم احتمال تفصیل نیست بین خاتم و ثوب؟ چرا احتمال تفصیل نیست؟ و نظام مقتضای صناعت قول به حرمت نماز در صوبیست که فیه تمثال و موجود زیروح، اما پوشیدن آن در غیر نماز اشکال نداره. فقط صحیحه محمد ابن مسلم بود که لا بأس ان تكون التماثيل في الصوب اذا غيرت صورت من، که مفهومش این بود که اذا لم تغير صورت من ففيه بأس، موردم مورد نماز نبود. یک کسی بگه اطلاق داره، ولیکن ما چون مفهوم شرط رو فل جمله میدونیم نه بل جمله، مطلق نیست مفهومش، ولذا مفهوم میشه که فل جمله اگر تغییر ندی صورت تمثال را در این صبح بس هست. حالا قدر متعقن این که نماز در او اشکال داره.
اگر تصویر خیلی کوچک باشه به اندازه هم خاتم
چه میدونیم در صوبی که فی تمثال نکردن لا یسلافی، در خاتمی که فیه تمثال و سبوهن اوتیق فرمودن لا بستن، ما ملاکات احکام رو نمیدونیم. یک روایتی هست، این رو هم محقق همدانی مطرح میکنه، مرسله ابن ابی عمر. خب مرسله ابن ابی عمر رو بعضی ها قبول دارن، مثل آی زنجانی، آی سیستانی. ما هم سعی کردیم بگیم مراسل ابن ابی عمر معتبره، چون شیخ طوسی میگن لأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. مرحوم امام میفرمودن ما مراسیل ابن ابی عمر رو قبول داریم اما مسانیدش رو قبول نداریم، میگیم باید ثابت بشه وثاقت راوی. اگر بگن ابن ابی عمر ان رجلن، ما میگیم عمل بکنید به این مرسل. اما اگر بگن ابن ابی عمر ان مسعدت ابن صدقه، میگیم باید برید وثاقت مسعدت ابن صدقه رو پیدا کنید. چرا؟ ایشون میفرمان این کلام شیخ طوسی در عده که این اشکال داره، مهم کلام نجاشیه که در رجال داره که عمل الاصحاب به مسانیده، عمل الاصحاب به مراسیله، چون تعبیر اینه که باران آمد کتب ابن ابی عمر ضایع شد، اصحاب اعتماد کردن به مراسیل ابن ابی عمر. و لابد دیدن که او وقتی اسم نمیاره سعی میکنه از آدم ثقه نقل کنه که مردم به اشتباه نیفتن. دیگه حالا نظر امام اینه دیگه، میگن نجاشی، میگن ملاک کلام نجاشی است، نجاشی هم در خصوص مراسیل ابن ابی عمر گفته رکون کردن اصحاب به مراسیل ابن ابی عمر. چون باران آمد کتابهای ایشان تلف شد و احادیث مرسل نقل کرد و اصحاب رکون کردن به مراسیل او. حالا نظر امام اینه دیگه. بله چی میفرمایید؟ نه، نجاشی میگه اصحاب اعتماد کردن به مراسیلش. شما میگید چرا مسانید رو تعبدن نمیپذیرفتن، باید خودشون احراز بکنن وثاقت اون مسانید را؟ شاید به این خاطره، وقتی ابن ابی عمر اسم میاره میگه به گردن خودتون برید تشخیص بدید ثقه است یا ثقه نیست. وقتی اسم نمیاره که نمیشه بگه به گردن خودتون. آقا زوره؟ نجاشی گفته اصحاب به مراسیل ابن ابی عمر اعتماد کردن، امامم فرموده که این کلام نجاشی برای ما حجته. اما کلام شیخ طوسی قرائنی داره که آی خویی هم اون قرائن رو ذکر کرده، باعث میشه ما دیگه اعتماد به کلام شیخ طوسی در عده نکنیم. این نظر امامه، شما قبول ندارید خب بحث دیگریست. اما این اشکالی که آقا اشاره کردن اشکالیست که مرحوم محقق حلی در المعتبر مطرح میکنه. میفرماد که ما به زبان حال برعکس امام مسانید ابن ابی عمر رو قبول داریم، مراسیلش رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ثابت شده ابن ابی عمر از عده‌ای از ضعفا نقل حدیث کرده. علی ابن ابی حمزه بطائنی، مثلا وهب ابن وهب اینا. پس ثابت شده این که لا یرون و لا یرسنون الا عن ثقتن تخصیص خورده الا ان عدت ضعافن. بعد وقتی میگه ان رجلن، شاید این رجل همون کسی است که ثابت شد ابن ابی عمر از اون نقل حدیث کرده و ضعیف هم است. مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی، میشه شبهه مصداقی مخصص منفصل. دیگه ما چجور با عام رجوع کنیم؟ عام میگه لا یرمون ولا یرسنون الا عن ثقتن. ما از خارج فهمیدیم ابن ابی عمر از عده‌ای از ضعفا نقل حدیث کرده است، شاید این ان رجلن همون ضعیفی است که ثابت شده است ابن ابی عمر از اون نقل حدیث کرده است. می شود شبهه مصداقیه مخصص منفصل. ما جواب دادیم، عرض کردیم لا یروون الا عن ثقتنش، می دونید تخصیص خورده. لا یرسلون الا عن ثقتن از کجا تخصیص خورده؟ شاید ابن ابی عمر هنگام ارسال از هیچ ضعیفی نمی خواست نقل، اما وقتی مسندن نقل کرد مواردی پیدا شد که به عللی از فرد ضعیف نقل کرد. لا یرسنون الا عن ثقت، این که میگه تخصیص خورده، دو تا شهادت داده شیخ طوسی. نجاشی که اصلا میگه عمل الاصحاب به مراسیل ابن ابی عمر، اون که هیچ. شیخ طوسی هم دو تا شهادت داده، لا یرون الا عن ثقت، لا یرسلون الا عن ثقت. لا یروون الا عن ثقه شما میگید تخصیص خورده قطعا، اما لا یرسلون الا عن ثقه نمیشن تخصیص خورده؟ مگه احتمال خطا شهادت یک ثقه از اعتبار میاندازه شهادت او را؟ آقا فرض اینه شما اگه شهادت شیخ طوسی قبول نداری، خب از اول بگو قبول ندارم. بس اینه که مرحوم محقق هلی میگه قبول دارم ولی در مراسیل شبهه مصداقیه مخصص منفصل است، اما در مسانید که شبهه مصداقیه مخصص منفصل نیست، اسم جدیدی آورده، اسم جدیدی آورده. این قطعا غیر از علی ابن ابی حمزه بطائنی است که ثبت ضعفو، این فرد جدیدی است. اصالت و عدم تخصیص میگه این فرد جدید از عموم لا یرمون الا عن ثقتن تخصیص نخورده است. از کجا؟ از کجا میگید این ضعاف در نظر ابن ابی عمر ثقه بودن؟ بذارید جواب شما رو بدم با یک کلام مختصر. فرض کنید ابن ابی عمر وقتی میگه که ان علی ابن ابی حمزة البطائنی، میخواد بگه من او رو ثقه میدونم، نه اینکه من او رو ثقه نمیدونم ولی استثناء از او نقل حدیث میکنم، اصلا میگه من او رو ثقه میدونم. و تعارض میکنه توثیق او با تضعیف دیگران، آخرش اینه دیگه. خیلی خوب، اگر این ابن ابی عمر آمد گفت ان رجلن، که معنیش اینه ان رجلن ثقتن دیگه، این توثیق ابن ابی عمر هم ثابت بطلانش و ثابت که معارض دارد. اون وقتی گفت ان علی ابن ابی حمزة البطائنی، گفت انا اوثقه ثقتون به نظری. حالا ما یا قطع به خطا او پیدا کردیم یا معارض پیدا کرد شهادت ابن ابی عمر، اینو میفرمایید دیگه. حالا ابن ابی عمر اگر بگه ان رجلن، که معنیش اینه که ان رجلن ثقتن اندی، آیا ان رجلن ثقتن اندی هم شما میدانید ابن ابی عمر در اونجا هم اشتباه کرده است یا شهادت او معارض دارد؟ این رو که نمیدانید. کأنه ابن ابی عمر هر جا میگه ان رجلن، میخواد بگه ان رجلن ثقتن اندی. اگر ابن ابی عمر میگفت که ان رجلن ثقتن اندی، شما قبول نمی کردید؟ آقا سوال، اگر شما یک فردی رو عادل میدونید، من او رو عادل نمیدونم، بعد یک جای دیگه بگید شهد بعض العدول به کذا، من دیگه قول شما رو عمل نکنم؟ آقا شما داری میگه شهد بعض العدول به کذا، از کجا معلومه که اینجا هم اشتباه کردی؟ اون وقتی که گفتی زید عادل است ما با شما اختلاف داشتیم، ما میگفتیم نه زید عادل نیست، اما حالا که میگی شهد بعض العدول، از کجا مقصود زیدی است که ما با شما اختلاف داشتیم؟ شهادت داری میدی به عادل بودن این بعض؟ مقتضای حجیت خبر ثقه اینه که شهادت شما تا علم به خطایش پیدا نکردیم حجت باشه، ولذا ما مراسیل ابن ابی عمر رو معتبر میدونیم که سید الامام و سید زنجانی و سید سیستانی و خلافاً للمشهور. چی میفرمایید؟ خب تو این مرسله اینجور اومده، داره که دقت بفرمایید، عرض می شود خدمتتون که در این مرسله داره فتمثال یکون و فلبسات فتقا و اینو که علی و انت تسلی قال انکان به این واحده فلا بأس و انکان له اینان فلا، اگر تمثالی در بساط است یک چشمشو کور بکن، یک چشمشو بکن پاک کن، دیگه اشکال نداره نماز خوندن بر روی او. ولذا محقق همدانی فرمودن همین مقدار که تغییر بدید صورت تمثال را که دیگه صورت تامه نباشه ولو یک چشمی بشه، همین کافیه. این فرمایش ایشون ناتمامه، برای اینکه این روایت در مورد بساط نه در مورد ثوب مصلی. تو بساطی که فرشی که زیر پاد میندازی، این مرسل ابن ابی عمر میگه که انکان به عین واحده فلا بس و انکان له عینان فلا، اما ثوبی که تلبسه و تسلیفی مادامی که صدق میکنه که این ثوب مشتمل بر تمثال موجود زنده است، نمیشه در اون نماز خوناله یا مکروه یا حرامه. امکان له اینان فلا، اگه دو چشم داره نمیشه، دو چشم داره یک این داره، این یه چشمش پاک شده دیگه. میدونم چرا فقط نیم رخ، تمام رخه اما یک چشمش رو بریدن، اطلاق داره دیگه. این کان به این واحدت فلا بس و این کان دلا و اینان فلا، ولی این در مورد ثوب مصلی نیست. در مورد ثوب مصلی باید جوری تغییر بدیم که از تمثال موجود زنده بودن خارج بشه. و لذا در صحیح محمد بن مسلم میگفت اذا غیرت صورته، باید تغییر بدی صورتش. مرحوم محقق همدانی بحث میکنه، میگه ظاهر مشهور اینه که تمثال اعم از تمثال حیوان یا غیر حیوان، تمثال موجود زنده یا غیر موجود زنده، ولیکن خود ایشون اختیار میکنه نه، انصراف عنوان تمثال، تمثال موجود زنده است. موجودات خیالی هم گاهی موجود زندن، یعنی فرض کنید که فرشته چند بال، چندین بال دارد، تخیل میکنه دیگه. حالا خب یا فرض کنید دیو، تخیل دیگه، ولی به شکل موجود زنده کشیدتش دیگه. تمثال دیگه. شما تمثال دیو، تمثال غول سر نمی کنه؟ تمثال تمثال دیگه. نه عبارت داره تمثال، عبارت داره تمثال، اینم تمثال دیگه. شاهد بر این که اختصاص داره تمثال به تمثال موجود زیرو این صحیح علی ابن جعفره. سألته عن الدار والحجره فيها التماثيل ايصلى فيها قال لا تصلي و شيء منها يستقبلك. اگر روبروت هست تمثال موجود، تمثال نماز نخون. الا ان لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، مگه دیگه چاره ای نباشه؟ قبله این طرفه، مجسمه این طرفه. اگه مجاز از صاحبخونه ای، برو سر این مجسمه رو بزن، اگه مجازی از صاحبخونه بعد نماز بخون یا یه پرده ای روش بکش. ولذا ولذا لا تسل و شیء منها یستقبلک الا ان لا تجد بدا فتقطع رؤوسها. در یک روایت دیگه داریم امام پرده ای کشید. این نشون میده که تمثال انصراف داره به تمثال موجود زنده که سر داره، ولذا امام فرمود فتقطع رؤوسها. این روایت در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 171 هست. خب روایت همین دلیله دیگه، همین روایت دلیله. انصراف معلوم میشه تمثال به مجسمه، نه اینکه یعنی گشت درست کرده باشن ولو نقاشی کرده باشن روی لباس، و الان روی لباس که مجسمه گچی که نمیگذارن که، نه برجسته نیست که لباس، اون که مجسمه نمیگن، همین نقش نقاشی کردن روی لباس، چاپ کردن روی لباس. آقا این روایت رو ما برای این خوندیم که تمثال معلوم میشه انصراف داره به تمثال موجودات زیرو. با این که در سوال مطلق بود، امام ازش موجودات زیرو فهمید، فرمود لا تصلی الا ان لا تجد بدن فتقطع رؤوسها. این معلوم میشه که از تمثال موجود زنده فهمید، موجود زیرو فهمید. یا در روایت مکارم الاخلاق از حلبی هست، اینم مؤید، قد اهدیت، امام صادق علیه السلام فرمود قد اهدیت الیه تنفستون، یک پارچه ای از شام به من هدیه دادن، فیها تماثیل و طائرن، تمثال پرنده روش بود، فامرت بهی فغیر رأسه فجعل کهیئت شجر. آمدم سر این طائر رو جوری تغییر دادم، دادم یک فرد هنرمندی جوری سر این طائر رو تغییر داد، هر کی نگاه میکرد فهم میکرد که درخته. خب معلوم شد درخت عیب نداره که حضرت این کار رو کردن دیگه. البته این مؤیده چون سند روایت مرسل هست. خود اون صحیحه محمد ابن مسلم هم که میگفت لا بأس ان تكون التماثيل في الصوم اذا غيرت الصوره من، که قبلا خوندیم، اینم ظاهر غيرت الصوره صورت موجودات زنده است. و الا چرا گفت تغییر صورت بدی؟ میخواست بگه تغییر صورت بدی که از شکل موجود زنده خارج بشه، ظاهرش اینه دیگه. آقا شما وقتی تغییر میدی تمثال را از صورت یک موجود غیر زنده که خارج نمیشه، جوری میشه دیگه صورت موجود زیروح نیست، درخت نیست، یک چیز دیگریست. آقا این که بگه اذا غیرت صورت من، این ظاهرش این که تمثال هست ولی دیگه تمثال موجود زنده نیست، نه این که لا بأس ان تكون التماثيل في الصوب به شرط این که تمثال را از بین ببری. و تمثال را از بین ببرم که دیگه معنا نداره بگید لا بأس ان تكون التماثيل في الصوب. این ظاهرش اینه که تمثال رو از شکل موجود زنده خارج کنی، تغییر صورت بدی، مثل همون کاری که در اون روایت کرد که سر طائر رو تغییر داد شد شبیه درخت. ظاهرش اینه. شک کم بکنیم، شبهه مفهومی هم باشه که تمثال شامل تمثال موجود غیر زیروح میشه یا نه، مقتضای اصل براءت از حرمت بنابر قول ما که شبهه حرمت داریم در تمثال موجود زنده در لباس مسلی، اصل براءت از حرمت اقتضا میکنه که این حکم شامل موجودات غیر زنده نشه. این هم راجع به این مورد دوم کلام واقع میشه در مورد سوم و چهارم ان شاء الله فردا.
سلام علیکم.
نه بیشتر کتاب آی خوبیه موسوعت و امام خوبی، موسوعت و امام خوبی جلد دوازده،
روایات هم توش هست،
یه سری روایات توش هست، یه سری ما میاریم بعد دیگه.
این جره اگه فرموده است
و روایت اولی که فرموده بودید
نه، تعظیم شاعر رو مگه اشکال نکردن که شامل مکروهات نمیشه؟ گفتن شامل مکروهات نمیشه.